بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از جلسات اصول اعتقادات در کتاب قدیره. امروز و احتمالاً هفته دیگه هم راجع به مقام امیرالمؤمنین علیه السلام، مقامات امیرالمؤمنین و تعبیراتی که از ایشون شده در خطبه قدیر صحبت میکنیم. امروز به عنوان پنجمین جلسه اصول اعتقادات در خطاب قدیر راجع به مقامات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه قدیر و تعبیراتی که شده صحبت میکنیم. از صفحه 60 تا صفحه 74 که میشه 7 صفحه، چون یکی در میونه دیگه، در این 7 صفحه 40 فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین و از مقاماتش و پیغمبر اکرم اسپردن که میگم الان یکی یکی و بعضیاش که یک کمی احتیاج به توضیح کوچکی داره خدمتتون توضیحش هم عرض میکنم. اجزاء این مقامات که در اینجا آمده در کتب اهل تسنن هم آمده. مثلا وقتی میگه که علی ابن ابی طالب اخی یا وصیی آمده، کتابی ما داریم به نام نورالامیر، نورالامیر فی تثبیت خطبت القدیر. ایشون متن خطبه قدیر آقای انصاری را آورده، بعد به 100 بخش تقسیم کرده، هر بخششو از کتب اهل تسنن ریفرنس داده که منم الان وقتی که صحبت میکنم واژه هایی که میگم اگه تو اون واژه ها اینجا چیزی بود براتون حداقل از نظر به اصطلاح فهرست میخونم. در این کتاب متن آورده و این کارو کرده. البته کتاب کوچیک خطاب در آینه اسناد هم به تقاضای من آقای انصاری مدارک ایشون رو در اون کتاب فقط مدارکش آورده، اما در اینجا احادیثش هم آورده. مثلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک که نازل شده، این دو در کتاب‌های اهل تسنن مفصل احادیثش آورده، ولی در خطاب در آینه اسناد آقای محمد باقر انصاری فقط ریفرنس داده، دیگه متن احادیث رو نیاوردم. من نظر دارم که تمام تعبیرات و مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام را که غیر تکراری هستند در خطاب بشمریم و بگم به شما. معناشم در حد یکی دو دقیقه، بعضیشم اگر بیشتر لازم بود بگم. اصل اولی که ما صحبت کردیم 3 جلسه راجع به چی بود؟ راجع به همراهی قرآن به اطرت بود یا قرآن و مبین بود. 2 جلسه، 1 جلسه راجع به 4 واژه خلافت، امامت، وصایت و ولایت صحبت کردیم. الان اصل سوم از اصول اعتقادات مقامات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطابه قدیر و تعبیراتی که پیغمبر اکرم فرمودن. پس این تعبیرات ضمن این که در خطبه قدیر اومده در کتاب نورالامیر فی تثبیت خطبت القدیر نوشته امیر تقدمی معصومی 100 بخش کرده و از ریفرنس های اهل تسنن آورده. من به اونها هم اشاره میکنم که اگر شما کتاب ندارید لاقل ریفرنسشو بنویسید. اولین جمله رو از آخرین بخش توحید صفحه 60 عرض می کنم. سطر آخر، اسمع لامره و اطیع و ابادر الى کل ما یرضا و استسلم لما قضا رغبتا فی طاعته و خوفا من عقوبته. این جمله آخر بخش حمد و توحیده. پیغمبر اکرم این جمله رو که می‌فرماید مقدمه است، یا به قول ادبیات عرب براءت استحلال. براءت استحلال، براءت با عین، براءت استحلال هم با هی همدان و هویجه، یعنی زیبا ماه را دیدن. ببینید آدم وقتی میخواد ماه شب اول رو ببینه چیکار میکنه؟ اینجوری میکنه، چشماشو ریز میکنه که خوب ببینه. اینو میگن استحلال و براءت. براءت یعنی زیبا ماهو دیدن. ما داریم ماه وجود امیرالمؤمنین را در مقدمه تحمید پیغمبر براءت استحلال میکنیم، یعنی پیغمبر جمله ای گفتن که معلومه یه کار مهمی را میخوان ابلاغ بکنن و مأموریت دارن. چیه اون جمله؟ اسمع لامرهی و اطیع، امر خدا را میشنوم و اطاعت میکنم. و ابادر الی کل ما یرضاه، و پیشی میگیرم به تمام اون چه که خدا راضی است و خدا را راضی میکنه. و استسلم لما قضا، و تسلیم میشم بر حکم خدا. و استسلم لما قضا، و تسلیم میشم به حکم خدا. رغبتن فی طاعته، به خاطر اینکه مایل هستم و میل دارم که اطاعت خدا کنم. و خوفم من عقوبته، و به خاطر ترس از عقوبت خدا دارم. این اسمع لامرهی و اطیع و ابادر الی کل ما یرضاه و استسلم لما قضا رغبتن فی طاعته و خوفم من عقوبته براءت استحلال، برای بیان مقامات امیرالمؤمنین نشون میده که حضرت در اینجا میخواهند که یه مسئله مهمی رو بگن. حالا اومدیم صفحه 62. در صفحه 62 حضرت میفرماین که فاوها الی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب. ای رسول ما، تبلیغ کن آنچه را که به سوی تو نازل شده از جانب پروردگارت درباره علی، یعنی درباره خلافت علی ابن ابی طالب. اینجا هم اسم علی برده شده، هم اسم خلافت علی ابن ابی طالب برده شده، هم آیه کریمه قرآن که خدا نازل کرده در مائده آیه 67 گفته شده اولین بار. عرض کنم خدمت شما که حضرت تبلیغ کنن و ابلاغ کنن، این اولین نکته. عرض کنم خدمت شما که در کتاب نورالامیر صفحه 85 تا صفحه 91 13 تا روایت از اهل تسنن راجع به این که این آیه راجع به ولایت امیرالمؤمنین آورده. این چقدر جالبه. از صفحه 85 تا 91 313 تا روایت از اهل تسنن آورده راجع به این که این آیه راجع به امیرالمؤمنینه. پیغمبر در متن خطاب چی فرمودن؟ فرمودن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب. خب این آیه پیغمبر فرمودن که یعنی راجع به خلافت امیرالمؤمنین علیه السلامه. 13 تا روایت از اهل تسنن فقط ایشون آورده که این آیه راجع به خلافت امیرالمؤمنینه. نکته 3، در صفحه 64 سطر سوم، آخر سطر سوم می‌فرماید که خدا بر من فرشته رو فرستاد که در اینجا بیستم و به تمام سفید و سیاه اعلام کنم که ان علی ابن ابی طالب اخی، علی ابن ابی طالب برادر منه. با توجه به این که در جامعه همه مؤمنین برادر همدیگه هستند، وقتی میگه علی ابن ابی طالب علیه السلام اخی، به اصطلاح اون روزی که همه صحابه رو حضرت بودن، اکثر صحابه، مؤاخات ایجاد کرد. مؤاخات یعنی چی؟ برادری. باب مفاعله از اخوت دیگه، اخ، آخا یعنی برادری ایجاد کرد، مؤاخات مصدرشه. بر این بیان مؤاخات امیرالمؤمنین علیه السلام با پیغمبر، ایشون در اینجا از صفحه 92 تا 97 11 تا حدیث آوردن از اهل تسنن که اونا نقل کردن که پیغمبر بین خودش و امیرالمؤمنین علیه السلام برادری ایجاد کرده. این که پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین علیه السلام برادری ایجاد کردن و بین عمر و ابوبکر لعنت الله علیهما هم برادری ایجاد کردن و بین صحابه دیگه اونایی که همسنخ بودن برادری ایجاد کردن، این دلیل بر این است که نزدیکترین فرد به پیغمبر علی بوده امیرالمومنین علیه السلام، که حضرت فقط با او مؤاخات کردن، ولا با کسی دیگه مؤاخات میکردن، همه اونجا بودن، همه رو با هم برادر کردن و امیرالمومنین علیه السلام رو با خودشون برادر خوندن، با اینکه امیرالمومنین علیه السلام از نظر سنی به منزله فرزند پیغمبر هستن، اما این افتخار برادری برای امیرالمومنین هست. به خصوص این مسئله که ما در روایات داریم که موسی و هارون دو تا برادر بودن که وظیفه‌شون به اصطلاح شبیه به هم بود و هارون وزیر حضرت موسی سلام الله علیه بود، که حضرت می‌فرماد یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد. پس اخوت و برادری بین پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام یکی از بزرگترین دلایل فضیلت، همسنخی، همسویی و همگونی امیرالمومنین علیه السلام با پیغمبر اکرم است که در اینجا هم حدیث است. نکته بعدی در این نکته سوم که میخوام بگم، و وصیی، و علی وصی من است، یعنی خدا به اصطلاح فرشته رو فرستاده که به من بگه که علی ابن ابی طالب برادر و وصی من است. وصی معمولا چه کسی انتخاب میشه از نظر عرفی؟ کسی که مورد اطمینان باشه، درسته؟ یک کسی که کسی رو وصی خودش انتخاب میکنه به خاطر این که به اصطلاح منویات او را بعد از مرگ خودش یا در زمان خودش پیاده کنه. وصی باید موسی را، یعنی وصیت کننده رو، کاملا رعایت کنه، حرفش رو بفهمه و پیاده کنه. این که پیغمبر فقط علی را وصی خودش قرار داده، معلوم میشه که فرمانبری علی و عمل علی و کار علی و تبلیغ علی دقیقا در راستای منویات و نیات پیغمبر اکرم بوده. روایات سنی که دائره بر وصی بودن امیرالمومنین علیه السلام بر پیغمبر اکرم هست، در این کتاب نورالامین صفحه 98 تا 103 و 10 تا حدیث هست. 10 تا حدیث، 10 تا حدیث در اینجا ایشون از اهل تسنن آوردن، بیشتر هم هست از مدارک مختلف که پیغمبر وصی خودش را علی علیه السلام تعیین کرده. جمله بعدی در همین صفحه 64 این است که و خلیفتی علی امتی، و علی خلیفه من است بر امتم. دیدید که در قرآن کریم خلیفه به معنای جایینشینه، حتی خداوند متعال آدم ابوالبشر را به عنوان خلیفه خودش نامیده. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا، من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. خلیفه یعنی جانشین. جانشین بر کی؟ ممکنه سنی ها بگن بر خانواده. نه، و خلیفتی علی امتی، و جانشین من است بر امت من. امت پیغمبر تا کی ادامه داره؟ تا قیام قیامت. پس این خلیفه و خلیفه های بعدش تا قیام قیامت برد خلافتشون ادامه داره. فکر نکنین خلیفه من فقط بیاد و به اصطلاح کار کفن و دفن من انجام بده. خلیفه من بر امتم هست، امت منم تا قیام قیامت هستن. حلال و محمد حلال الی یوم القیامه، و حرام و محمد صلی الله علیه و آله حرام الی یوم القیامه. این خلیفتی علی امتی هم خوشبختانه در روایات اهل تسنن هست، یا پیغمبر فرموده که علی خلیفه من در میان شماست، یا فرموده علی خلیفه من برای مسلمین است، یا فرموده خلیفه من بر امت منه. در صفحه 104 نورالامیر تا 107 8 حدیث ایشون از مدارک اهل تسنن آورده برای اینکه پیغمبر فرمودن که خلیفه من در میان امت من. میگم این کار خیلی ارزشمندی کرده این آقای امیر تقدمی معصومی، به خاطر اینکه اومده این اجزاء خطابه را در کتب اهل تسنن ریفرنس داده، و خلیفتی علی امتی. بعد عبارت بعدیش اینه که ول امام و من بعدی، همون 64 همون خط، خط چهارم، ول امام و من بعدی، ایشون پیشوای شما هستن بعد از من. خب لفظ امام ما گفتیم، امام به معنای الگوی به تمام معناست و تعبیرات مختلفی از امام شده که تو تعبیرات بعدی هم خواهیم گفت، منتها فقط اینجا به هول امام و فقط او امام است. بعد از من و امام های بعدی بعد از او امام هستند، معناش اینه. برای این ول امام و من بعدی هم از صفحه 108 تا صفحه 110 سه تا روایت مفصل ایشون از مناقب خارزمی، از ینابیع الموده و فرائد السمتین که از کتاب های اهل تسننه ریفرنس آوردن که علی علیه السلام امام پس از من است. بعد از این ول امام و من بعدی می فرماید الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. جایگاه علی نسبت به من، جایگاه هارون نسبت به موسی است. فقط یه فرقی که موسی و هارون با من و علی دارن اینه که بعد از من پیغمبری نیست، نبوتی نیست، ولی بعد از موسی نبوت بود و هارون نبی بود و بعد از هارون هم باز پیغمبران دیگه اومدن. و شما میدونید که حضرت هارون در زمان حضرت موسی از دنیا رفت، وفات کرد. پس یکی از تعبیراتی که پیغمبر فرموده این حدیث منزلته. توی پرانتز خدمتتون عرض میکنم که عایشه لعنت الله علیه بسیار از این حدیث منزلت ناراحت بود و عصبانی، و اون کسی که مثل اون چیزی که باعث شد که جلوی کتابت حدیث را بعد از پیغمبر بگیرن، یکیش وجود حدیث منزلت بود که پیغمبر در جای جای فرمایشات خودش فرموده بود که علی نسبت به من به منزله هارون از موساست، لذا این رو جلوشو گرفتن که این گفته نشه. این قسمت عرض کنم خدمت شما که در کتاب همین نورالامیر از صفحه 111 این حدیث منزلت تا صفحه 124 یعنی 13 صفحه، از صفحه 111 تا صفحه 124 احادیثی رو ایشون از کتاب‌های مختلف اهل تسنن آورده، دائره بر این که این حدیث منزلت در کتاب‌های اهل تسنن هست. عرض کنم خدمت شما که دارم میشمارم که ببینم، یه مقدمه آورده مفصل، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 تا حدیث با شماره آورده، 7-8 تا حدیث هم به غیر شماره همجه تیکه تیکه نقل کرده. از چی نقل کرده؟ حدیث منزلت را در کتاب های اهل تسنن. دشمنان امیرالمومنین و اهل تسنن که نمیخوان امیرالمومنین معرفی بشه در حقیقت چیکار میکنن؟ میان نارو توجیه میکنن که همین اینا به منزله این، به معنای اینه که علی به من نزدیکه. بله، مثل همه مسئله من کنت مولا فهاز علی و مولا که میخوان فقط بگن که علی علیه السلام به من نزدیکه، ولی بقیه مسائل رو قبول ندارن. معلومه که قبول ندارن، اگه قبول داشته باشن که میشن شیعه، باید شیعه بشن. بعد از این عبارت میفرماید و هو ولیکم بعد الله و رسوله، و او ولی شماست بعد از خدا و رسول. در واقع آیه انما ولیکم الله و رسوله رو که یه بارم قبلا نقل کردیم، این که مصداقش 100% علی ابن ابی طالب علیه السلامه و هو ولیکم بعد الله و رسوله و قد انزل الله تبارک و تعالی علیه بذلک آیه من کتابه انما ولیکم الله و رسوله. این آیه انما ولیکم الله و رسوله که مائده 55، ایشون در اینجا تفسیر و تعویل کردن به وجود علی ابن ابی طالب علیه السلام. خوشبختانه در کتاب‌های اهل تسنن هم شواهدی داریم دائره بر اینی که این آیه را درباره کی دونستن؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. صفحه 125 نورالامیر بخش 7 تا صفحه 134، 125 تا صفحه 134 یعنی 10 صفحه احادیثی رو آوردن ایشون دائره بر این که این آیه انما ولیکم الله که 55 مائده است، شأن نزولش درباره کیه؟ درباره علی ابن ابی طالب علیه السلامه. چون این خیلی مهمه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو رو میگن ممکنه کسان دیگه هم باشن. دو تفاسیرشون گفتم. تفاسیر شیعه میگن منظور از ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو امیرالمومنین علیه السلامه. این که این در شأن علی است در کتابهای اهل تسنن آمده. ایشون در اینجا یک و دو و سه و عرض کنم که هفت تا حدیث آورده، توضیحاتی هم داده مفصل راجع به این که تو کتابای اهل تسنن منظور از انما ولیکم الله و رسوله هست که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد از این قسمت حضرت می‌فرماید و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکعون یرید الله عز و جل فی کل حال. یعنی علی ابن ابی طالب مصداق این آیه است و این آیه راجع به علی ابن ابی طالب علیه السلام اومده. این مسئله معناش اینه که پیغمبر تفسیر، تأویل و شأن نزول و مصداق آیه رو تأکید میکنم، تفسیر، تأویل، مصداق و شأن نزول آیه رو راجع به امیرالمؤمنین علیه السلام دونستم و این مسئله خیلی مهمه که تونستن امیرالمؤمنین علیه السلام رو در اون 124,000 نفر معرفی کنن. بعد میاییم در صفحه 66 پیغمبر میفهمد که من از خدا خواستم که استعفای منو قبول کنه. استعفای منو قبول کنه یعنی چی؟ فرق مخالفت با فرمان مولا با استعفای از مولا چیه؟ ای گفتیم استعفا معناش اینه که امر رو بردار، چون اگه امر بکنی من امر میکنم. پدرم به من میگه که فلان برو این کارو بکن، میگه خواهش میکنم به من امر نکن. این خودش دلیل بر حالت مطیع بودن منه، یعنی اگر شما امر کنید من اطاعت میکنم. پیغمبر فرموده از جبرئیل خواستم که استعفای من از تبلیغ این به خدا برسونه، لقلت المتقین و کثرت المنافقین و امثال اینا. خب از من پرسن که پیغمبر چرا مخالفت کرده با خدا؟ مخالفت نکرده، گفته چون منافقین زیادن مستهزئین زیادن به خدا عرض کن که از قول من که امر رو برداره، نگفته اگر امر بکنم به اطاعت نمیکنم. و خداوند متعال سه بار تکرار کرده که باید امر رو اطاعت کنی و امر باید باشه و باید اینو اطاعت کنی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. حتی پیغمبر اینقدر صداقت داره که این و ان لم تفعل فما بلغت رسالته رو هم در اینجا بیان کرده. عرض کنم که در این باره که استعفای من خدا قبول بکند و خدا گفته نه باید امر به اصطلاح بکنم، استعفاتو قبول نمی کنم و باید این کارو بکنی، و راجع به کسانی که اذیت کردن پیغمبر را که قرآن میگه و منهم الذین یؤذون النبی، که پیغمبر فرموده که منو اذیت میکنن به خاطر اینکه میگن که تو گوش شنوا هستی، به این جمله لکسرت ملازمته یای خط چهارم، چون خیلی علی با منه و اقبالی علی، من رو می دهم به او، رو می کنم به او، از او اقبال می کنم، و هواه و قبوبهی منی، او از من پذیراست و به من مایله، به من توجه داره. ببینید لکسرت ملازمته یای یک، اقبالی علی دو، هواه و قبول من نیسته، یعنی چون علی با من زیاد با همیم و زیاد به من رو میاره و زیاد به من توجه میکنه و از من بسیار میپذیره، لذا اینا گفتن که تو گوش شنوا هستی، خیلی دهنبین، به اصطلاح امروز دهنبینه، میگن تو خیلی نسبت به علی علیه السلام دهنبین هستی هر چه علی میگه. خود اینی که لکسرت ملازمته ایای و اقبالی علیه و هواه و قبول منی، فضیلت امیرالمؤمنین رو میرسونه. اولا علی علیه السلام حضور بیشتر از همه در خدمت پیغمبر داره. خب وقتی حضور بیشتر از همه داشته باشه بیشتر یاد میگیره، بیشتر عمل میکنه، بیشتر رنگ میپذیره. و یکی هم اقبالی علیه، پیغمبر هم به او اقبال میکنه، تحویلش میگیره. هواه و قبول منی، او هم به من میل داره و از من پذیراست. در صفحه 68 خط 1 با مقدمه میفرمان که من اگه بخوام این منافقین رو معرفی کنم و راهنمایی کنم و اشخاصشون رو معرفی کنم میکنم، ولکنی والله فی امورهم قد تکرمت، اما در کار اونها کرامت به خرج دادم و نگفتم اسمشون رو. پس استعفا رو خدا قبول نکرد، فرمانشو انجام دادم، منافقین زیادن، اگه بخوام راهنماییشون کنم بلدم،
اما در امورشون کرامت به خرج داده، اسم نبردن. بعد میفرماد با تمام این حرفا تاکید میکنه دوباره نکته بعدی، و کل ذالک لا یرضی الله منی، با همه این حرفا خدا از من راضی نمیشه و از من نمیپذیره مگر اینکه تبلیغ کنم اونی را که به من نازل شده در حق علی. دوباره آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو فی حق علی میخونم. یک بار در اونجا اول صحبتشون فرمودن که خدا به من فرمود و هو الله الکاف الکریم فاوها الی بسم الله الرحمن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، معنا کردن یعنی فی الخلافه علی ابن ابی طالب. اینجا دیگه فی الخلافه رو نگفتن، فقط گفتن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی. اینجا یه حق هم اضافه داره، اونجا فقط علی داره. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، در واقع آیه تبلیغ را در فاصله 3 صفحه، یکی در صفحه 62 الان یکی در صفحه 68، با فاصله 3 صفحه آیه تبلیغ رو دوبار گفتن. چرا دوبار گفتن؟ برای اینکه برسونن که مسئله آیه تبلیغ وظیفه سنگین رو به دوش پیغمبر قرار داده و ایشون رو مأمور کرده. در این باره، در این قسمتی که گفتیم، از صفحه 135 تا صفحه 138 ایشون 1 و 2 3 و 4 و 5 5 تا حدیث از کتاب‌های اهل تسنن نقل کرده درباره این که این مسئله اذیت پیغمبر و مسئله این که پیغمبر می‌خواسته استعفا کنه و آیه یا ایها الرسول درباره علیس دوباره با روایات دیگه در اینجا آورده و توضیح داده، صفحه 135 تا صفحه 138. بعد میرسیم به صفحه 68 سطر 5. در صفحه 68 سطر 5 میفرماید که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ نَسَبَهُ لَكُمْ ولیان و اماما. ولی به امام که داشتیم، جمله‌ای که در اینجا داره اینه توضیحش، فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار، خداوند متعال واجب کرده اطاعت او را بر مهاجرین و انصار. وقتی میگه اطاعت او را واجب کرده، دیگه سنی ها نمیتونن بگن که معنای ولی به معنای دوسته، چون آدم که واجب نیست از دوستش اطاعت کنه، درسته؟ ولی این که گفته قد نسبه لکن ولیان و اماما، اولا امام را بعد از ولی آورده که شما فقط نگید ولی به معنای دوسته. بعدم بعدش فرموده فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین، تمام فرقه ها رو گفته که بر اونها طاعت او واجبه، مهاجرین، انصار، تابعین، البادی و الحاضر یعنی بادی نشین و شهر نشین، و علل عجمی و العربی و الحر و المملوک و الصغیر و الکبیر و علل ابیض و الاسود و علی کل موحد، تمام کسانی که خدا رو قبول دارن باید فرمان از علی ببرن. یعنی بردن فرمان از علی همان و اطاعت از خدا و توحید همان. از اون بر بگیم توحید همان و اطاعت از علی همان. اینا خیلی نکته‌های ریزه دارم میگم. پس یکی از نکته‌هایی که درباره امیرالمومنین علی السلام هست اینی که فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار، خدا اطاعت او را بر مهاجران و انصار واجب کرده. دوباره در همین صفحه 68 سطر آخر جملاتی داره، ماشاءالله ماشاءالله به پیغمبر، واقعا درود بر پیغمبر. درباره امیرالمومنین علیه السلام چیزایی رو گفته که تو زبانهای ما نیست. یک، مازن حکمه، مازن حکمه یعنی اجرای گفتار و فرمانش لازم. مازن حکمه یعنی حکم که داد دیگه گذشت، دیگه قابل بطلان نیست. مازن یعنی چی؟ یعنی گذشت. گذشت یعنی چی؟ یعنی دیگه بطلان پذیر نیست، تموم شد. من میگم که روز یکشنبه گذشت، یعنی روز یکشنبه دیگه نمیتونیم باطل کنیم، انجام شد و گذشت. وقتی میگیم مازن حکمه یعنی حکم خدا چی شد؟ گذشت. مازن حکمه، حکم علی گذشت، قابل بطلان نیست. جازن قوله، امرش و فرمانش لازم. نافذن امره، فرمانش نافذ. وقتی فرمان میده نافذه، وقتی حرف میزنه حرفش گذراست، گذرا نه که میگذره، یعنی اثر میکنه، یعنی مؤثر از قولش، نافذ است فرمانش. این ستا خیلی مهمه. مازن حکمه، نافذن قوله، جازن قوله، نافذن امره، که اینا رو به اصطلاح آوردن. اون قسمتی که قد فرض طاعته و علی المهاجرین و الانصار رو نگفتم تو کتاب نور الامیر، بخش 10 صفحه 140 تا صفحه 141 دو تا حدیث مفصل آورده راجع به این که فرمان علی واجب است بر همه به اسلام مهاجرین و انصار و تابعین و بادی و حاضر و عجمی و عربی و تمام اینها رو دو تا حدیثشون آورده. راجع به این و علا کل موحد مازن حکم جازن قول و نافذن امره، این رو از کتابهای اهل تسنن این سه تا جمله رو نیاورده، اما گفته که وقتی علم و امام و ولی باشه دیگه اینجوری این لازمشه. این رو از کتابهای اهل تسنن ریفرنس نداده. از صفحه 68 یک کلمه مونده خیلی جالبه، راجع به مخالفان امیرالمؤمنین علیه السلام صحبت میکنه. ملعون من خالفه، مخالف او ملعون است. مرحوم من تبعه و صدقه، کسانی که تابع او باشن و او را باور کنن مورد رحمت خدا هستن. فقط غفر الله له و لمن سمع منه، خدا او را که تابع او باشه و تصدیق بکنه میامرزه و کسانی که از او حرف میشنوند و عطا الله و اطاعت کنه. ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه و صدقه، فقط غفر الله له و لمن سمع منه و عطا الله. در این باره هم ایشون در بخش 12 صفحه 143 تا صفحه 147 12 تا حدیث آورده از اهل تسنن راجع به این قسمت که ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه و صدقه، فقط غفر الله. در این فراز 12 تا حدیث آورده از صفحه 100 عرض کنم که 43 بخش 12 اسمش گشته تا صفحه 147. صفحه 70 عرض کنم خدمت شما که سطر هفتم، یعنی دو سطر دو آخر. و انا افزیت بما علمنی ربی من کتابه و حلاله و حرامه علی. در قبلش میگن که حلال و حرام را ائمه و پیغمبر میدونن و خدا. بعد میفرمایند و من تمام اونایی که خدا در کتابش و از حلال و حرامش به من آموخته همینا رو منتقل کردم به علی، یعنی به علی یاد دادم. این خیلی مهمه. و انا افزیت بما علمنی ربی من کتابه و حلاله و حرامه الی، من افزا کردم، کشوندم، منتقل کردم تمام آنچه را که خدا به من آموخته بود به علی علیه السلام، یعنی تحویل او دادم. پس معلوم میشه که در اینجا پیغمبر می‌فرماید که آموخته‌های من با آموخته‌های علی برابر است، مساوی است. تو اقدام میگم که شیعه یعنی کسی که معتقد است از امیرالمؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه جاینشینان پیغمبرن در همه ابعاد و شؤون پیغمبر. اینو یاد بگیرید، اینو سعی کنید فرهنگ بشه، در همه ابعاد و شؤون پیغمبر اکرم، از علم، عصمت، تقوا، حکمت، ولایت در تکوین، تسلط و سلطه و همه چیز، مگر قانون آوری و نبوت تشریعی. این که پیغمبر میفرماید و انا افزیت بما علمنی ربی من کتابه و حلالی و حرامه الی، یعنی این از نظر مردم مسئله علم و دانش یکی از ملاکا و فاکتورهای برجسته است. قبول دارید اینو؟ از فاکتورهای برجسته یک کمالات انسانی یکی چیه؟ علم و دانشه. رضا میگن که فلان خانم که سخنرانی میکنه خیلی با معلوماته، فلان آقا خیلی دانشمنده، فلان مرجع اعلمه. ما بعد از مرجع چی تقلید کنیم؟ اعلم. ببینید نمیگن از مرجع اتقا، اتقا یعنی چی؟ با تقواتر. نمیگن از مرجع اشیک، اشیک یعنی چی؟ یعنی شیکتر، شیکتر خودم ساختم، خودم ساختم. از مرجع شیکتر نمیگن تقلید کنیم، نمیگم از مرجع ارعف یعنی رؤوفتر و مهربانتر، از مرجع ارحم، میگن از مرجع، چون وقتی انسان علم داشته باشه از خیلی خطاها پوشیده میشه. لذا چون علم هایلایت شده است در بیان فضائل اشخاص، پیغمبر اکرم هم به عنوان بزرگترین فضیلت امیرالمومنین علم رو بیان میکنن. دوباره در سطر آخر صفحه 70 میفرمایند معاشر الناس فضلوه، یعنی اینو بیشتر هایلایت میکنن. اول میگن که من تمام علمی که داشتم در کتاب، در قرآن یعنی، و حلال و حرام به علی دادم. بعد میفرمایند که معاشر الناس فضلوه، هان مردمان او را برتر بدانید. بعد میفرماید ما من علم الا وقد احصاه الله فی، هیچ علمی نیست مگر اینکه خدا در من قرار داد اون علم رو. و کل علم علمته فقط احصیته فی امام المتقین، و هر علمی که داشتم اون علم را در امام المتقین برشمردم، سپردم، قرار دادم. این برشمردم یه معنا دارم، معناش اینه که تمام جزئیات رو، و کل علم علمته فقط احصیته فی امام المتقین. لغت احصاء با هی حمال حسینیه و صاد، حمال حسینی صاد، احصاء یعنی شمردن، از لغت حسا میاد، حسا با هی حمال حسینی و صاد و یه، حسا حسی می نویسن، حسا می خونن، الف مقصور است، به معنای ریگه. قدیم ها وقتی چیزایی رو می‌خواستن بشمارن، به اصطلاح ارگانایزر که نداشتن، دیجیتالی هم که نبوده، چرکم که نداشتن، با چی می‌شمردن؟ با ریگ می‌شمردن. یه چیزی رو که می‌خواستن بشمردن با ریگ، لعنم با ریگ، با ریگ می‌شمردن. لذا شمارش رو اسمش رو گذاشتن، یعنی در واقع ریگ برداشتن. از ریگ لغت گرفته عرب، از حسا گفته احسا، احسیتو یعنی برشمردن، یعنی با ریگ شمردن. در واقع جزئی جزئی دانستن و دقیق شمردنه و جزئی شمردنه. ما من علم الا وقد احصاه الله فی، هیچ علمی نیست مگر اینکه خدا او رو در من برشمرده. و کل علم علمته فقط احصیته فی امام المتقین.